أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که آیا نظر زن به مرد، البته با اون قیودی که اشاره کردیم، من دون تلذذ و ریبه، من دون شهوت و عرض به حضور شما، اینها آیا جایزه یا نه. خب، ادله عدم جواز را ذکر کردیم و همه را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ یک از این ادله نمیتواند اثبات بکنه عدم جواز نظر به مرد را، فی الجمله البته، چون در محدوده جواز و عدم جواز اختلافه. قول دوم، قول به جواز. گفتیم بر این قول هم به چند دلیل استناد شده. دلیل اول روایات بود. در این رابطه دو تا روایت قابل استناده. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و دلالتش نسبت به این مدعا مقبول بود، الا اینکه خب برخی نسبت به سندش تردید داشتن و خدشه کردن. روایت دوم روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده و البته مربوط به تقصیله. عن علی ابن اسماعیل عن ابی سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المرأتو اذا ماتت مع قوم یقول المرأتو اذا ماتت مع قوم لیس لها فیهم ذات محرم یسبون الماء علیها سبن و رجل. حالا اون قسمت دومشه. و رجل مات مع نسوت و لیس فیهن له محرم. سؤاله که اگر زنی همراه با یک گروهی بودند که در بین اون گروه یک مرد محرمی نبود، که وقتی که اون زن از دنیا رفت، عرض به حضور شما، کمک بکنن، آب بریزن، عرض به حضور شما، زنی هم نیست این کار رو بکنه که اصلا اینو غسل بدن، یا مردی که همراه با یک گروهی از زنان در سفره و محرمی هم نداره، یعنی هیچ مرد دیگری نیست و زنی که محرم هم باشه وجود نداره. پس سوال اینه، اون زن مرده، زنی در گروه نیست و مرد محرمی نیست، یا مردی مرده همراه با زنانی که محرمی هم در بین اون زنان برای او نیست. فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه سبا، فقال ابو عبد الله علیه السلام بل یحل لهن ان یمسسن منه ما کان یحل لهن ان ینظر منه الی و هو حی فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الی ولا مسه و هو حی سببنا الماء علیه سبا. ابو حنیفه گفته که بر این میت فقط آب بریزن، این زنا فقط رو اون مرد آب بریزن. امام علیه السلام میفرماید بالاتر، بلکه علاوه بر این که میتونن آب بریزن، میتوانند او را مس کنند، منتها اون مواضعی را که در زمان حیات برای اونها نظر جائز بود و وقتی رسیدن به اون موضعی که لا یحل لهن النظر الی، به موضعی رسیدن عرض به حضور شما که این به نظرم این یه اشکالی پیدا کرد، آقای حسینی بگید بیاد. اگر به موضعی رسیدند که نظر برای اونها جایز نبود و نمسش در زمانی که زنده بود، فقط روی او آب بریزن. خب این رو عرض به حضور شما حالا بحث سندیش رو بعد بحث میکنیم، اما اجمالا از نظر دلالت خب ظاهرش اینه. دقت بفرمایید که میفرماید اینها برای این کار می توانند به موضعی که در زمان حیات نگاه جایز بود آب بریزند. عمده این فقره از روایت که لهنه ان یمسسن منه ما کان یحل لهنه ان ینظرنه منه الی، اینا حتی دست کشیدن رو اون مواضعی که در زمان حیات نظر به اون جائز بود جائز دانسته شده. برخی مثل مرحوم علامه مجلسی در شرح تهذیب گفتن این روایت دلالت میکنه بر جواز نظر زن به وجه و دستان مرد. حالا ید تعبیر یدیه به کار برده، اما این به اصطلاح خب هم شامل کف میشه هم شامل مچ و آرنج و عرض به حضور شما اینها میشه. حالا اگر بخوایم این رو حمله بر همون معنای متعارف بکنیم و استثنایی که در کلمات فقها وجود داره، خب اینو باید بگیم منظور همون وجه و کفینه. ببینید صرف نظر از این استفاده علامه مجلسی، ظاهر روایت اینه که بالاخره در یک مواضعی از بدن مرد و نسبت به مواضعی از مرد نظر جایزه، که اون وقت این رو مبنا قرار میدن، میگن همون مواضع را در صورتی که اضطرار پیش بیاد مردی نباشه که این رو غسل بده، زن میتونه حتی مسم بکنه موقع غسل و اون رو غسل بده. حالا ما کاری به مسئله باز اضطرار و یا شرایط خاصی که برای غسل پیش آمده نداریم، اونم حالا محل بحث نیست. عمده اینه که بالاخره در چنین شرایطی چه بکنه؟ حتی میتواند بل یهل لهن ان یمسسن منه ما کان یهل لهن ان ينظر ان ينظرن منه الیه و هو حی. حالا یه احتمال البته اینجا وجود داره و اون اینه که حتی این فقره و این جمله از روایت که ما کان یهل لهن ان ينظرن منه الیه و هو حی را هم حمله بر فرض اضطرار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی همانطور که این شخص اگر در زمان حیاتش اضطراری پیش می آمد، مثل معالجه مثلا یا تداوی، زن در شرایط خاص می توانست نگاه بکند، اینجا بالاتر مس هم می توانه بکنه. اینم یه احتمال که بعید نیست مرحوم مجلسی از این روایت چنین استفاده ای کرده که اون ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الیه را، این را هم حمله بر فرض اضطرار کرده. همین ممکنه کسی اینو بگه، با حرف ایشون جور در نمیاد، ولی کسی ممکنه در این روایت اینجور بگه که اصلا این جواز نظر به مرد در حال حیم مربوط به فرض اضطراره. ولی بله کانه یهلو شما اجازه بدید ما به جنبندی اگر مطلبی غیر از اونی که تو ذهن شماست اون وقت اشکالتون رو مطرح بفرمایید، چون اینجوری هی تیکه تیکه میشه و بعد اون وقت آخرش هم معلوم میشه نظر ما هم همین بوده. اگر آخرش فارغ شدیم و شما به نظرتون اشکال اومد، اون وقت بفرمایید. پس ببینید ممکنه کسی بگه این هم حمله بر فرض اضطرار میشه. خب این احتمال داره، اما با قطع نظر از اون روایاتی که مربوط به حال حیاته که حالا بعضیش ناظر به فرض اضطراره، از این روایت چنین استفاده نمیشه که ما همجوری ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الیه را بگیم اینم مربوط به فرض اضطراره. میگم مگر اینکه کسی به قرینه برخی روایات این رو هم حمله بر فرض اضطرار بکنه. خب در حالی که ما مسلم میدانیم فی الجمله نظر به مرد حداقل وجه و کفین نیازی به حالت اضطرار نداره و نظر جائزه، لذا این احتمال قابل قبولی نیست حتی اگر به قرینه روایات مربوطه در حال حیات هم بخوان این رو حمله بر فرض اضطرار بکنن، این قبل مقبول نیست، چون خود اون روایات ازش صورت اضطرار استفاده نمیشه، چه برسه به این که بخوایم اونها رو قرینه بدیم، قرار بدیم برای حمل این فرض بر صورت اضطرار. پس میمونه همین احتمال که خب به هر حال اجازه میده زن حتی اون قسمت هایی از بدن مرد که نظر به اونها در حال حیات جایز است را مس بکنه. خب حالا این ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی اجمالا جواز نظر رو ثابت میکنه، اما اونها کجاست، اون مواضع کجاست، از این روایت استفاده نمیشه. اینو باید بریم روایاتی که مبین این صورت و این فرضه اونجا ببینیم. لذا میخوام عرض کنم این روایت فل جمله بر جواز نظر دلالت میکند، اما این که بگیم این بر جواز نظر به وجه و دو دست مرد اشاره میکنه، این از این روایت استفاده نمیشه. میگم مگر اینکه بخوان به قرینه اون روایات این رو تعیین بکنن. نه قدر نه ایشون میگه این جواز رو اگه مایحل و نظر من بله منه الیه این به چه دلیل بگیم اینجا وجه و کفه؟ این باید جای دیگه معلوم شده باشه دیگه، قدر متیقن نداره.
جواز فل جمله ثابت
میشه، جواز فل جمله
نه
چرا بگیم قدر متیقن هستن؟ ما اینجا اجمالی نداره، میگیم هرچه نظر به اون جایزه. خب اگر ما در روایات بررسی کردیم نظرمون که نظر به سر هم جایزه، خب اینجا خیلی روشن میگیم این داره همه اونا رو میگه، چرا بخوایم بیایم اجمال درست کنیم که بعد بریم سراغ قدر متیقن؟ قدر متیقن مال جاییه که اجمال داشته باشه. نه نه اصلا ببینید
این باید باشه و این باید آره. اون دیگه اگه اونم جایز نباشه دیگه مالکانه یه حلم معنایی پیدا نمی‌کنه.
خب همین آخه بعضی همونم تو همونام اشکال کردن، گفتن که عرض به حضور شما وجه و کفه این رو هم نباید نگاه بکنه.
یک
موازه حلالی نشون میده. خب اونا معتقدن که همین، لذا هم اونا اینو حمله بر فرض اضطرار میکنن. ظاهر عبارت مرحوم مجلسی هم این نیست که این قدر متیقنه، اصلا صریحا میگه این یدل علی جواز نظر المرأه الی وجه الرجل و یدیه. من عرضم اینه که ما بالاخره تو این روایت میبینیم احاله شده به اون چیزی که نظر به اون در حال حیات جایزه. خب اون چیه؟ اینو باید در محل خودش ببینیم چیه. اصل جواز از این روایت به دست میاد، اما محدودش چی؟ عرض ما اینه که این محدوده رو ما نمیتونیم تعیین کنیم، این محدوده رو باید از اون روایات استفاده کنیم. حالا مرحوم مجلسی میگه وجه و کفه، این ما میگیم نه
در...
نه روایات مربوط به نظر در باب حی در زمان حیات.
چرا باید یه روایت همون قبلی بود دیگه که امکان میگم روایت متعدد اینجا نداریم که در
همون روایت قبلی
همون یه دونه بود.
خیلی خوب خیلی خوب روایت قبلی رو ما گفتیم، روایت قبلی رو ما چی گفتیم؟ دلالت بر جواز نظر داره که گفتیم نه دیگه، اون گفتیم اضطرار نیست، اون بحث اضطرار نیست. حالا خب میمونه به ادله دیگه، سیره یا حالا به اصطلاح بعضی از اموری که دیگران بهش استناد کردن، که حالا میگیم که مثلا فرض فرمایید که این در واقع ناظر به همون مقدار متعارف که در طول اعصار و قرون و ازمنه این طور بوده که بالاخره مردان یه مواضعی رو از بدنشون نه می پوشاندند و نه زنان در نگاه به اونها خودشون را حفظ می کردن و اجتناب می کردن. دست و سر و گردن و مثلا دست هم نه فقط کفین، مثلا دست، حالا مثلا خب اینا در مزارع، در بازار، در بالاخره جاهای مختلف مشغول کار بودن، پوشش خاصی داشتن، متعارف نبود سر و گردن را بپوشانند. حالا درسته در یه مواقعی در بین حالا عرب ها شاید هم رسم بوده، اما خیلی وقتا این کار را نمی کردن. لذا دست، صورت، پا، سر، قدمین، حتی ساق پا تا این محدوده، عرض به حضور شما، چیزاییست که از اون دلائل مثل سیره و اینها شاید بشه استفاده کرد. این که میگم این روایت محدوده و کلی میگه، میگه ما یهلو ما کان یهلو لهن ان ینظرن منه الی، این مسیح. این معلوم میشه یه جاهایی از مواضع، از یه مواضعی از بدن مرد نظر به اون جایز است، این اجمالا این ثابت میکنه، اما این که اون چیه خیلی خوب میگیم جای دیگه بیان نشده. حالا تو روایات، تو روایات قبلی که اجمالا بیان هم شده بود، میگیم بیان نشده، اینو دیگه میگیم باید به سیره و عرض بود. نه چرا دیگه، گفته بود فقط به عورت نگاه نکنه. بله، فوقش اینه گفتم ما حالا بخوایم چیزم بکنیم ما بین سرته و رکبه رو بگیم نه، بقیهش اشکالی نداره، حتی شانه ها، سینه. پس این روایت هم از نظر دلالت به نظر میرسه مشکلی نداره، اما از نظر سند، خب با توجه به این که این در تهذیب هم نقل شده و بنابر اعتبار روایات تهذیب میتونیم این روایت رو بپذیریم، لذا مشکلی از این جهت نداره، مگر اینکه در مورد بعضی از اشخاصی که در این روایتند، عرض به حضور شما، اشکالی مطرح بشه، مثل اون حسن ابن خرزاد یا حسین ابن راشد که یه بحثایی در مورد اینا هست، اما اجمالا این روایت قابل قبوله به نظر ما. چی فرمودید شما؟
اون کسایی که بر فرض استران هم میکنن، یعنی فرض میگیرن راوی ماکان یهلو، راوی میدونه در صورت استرار چه جایی نظر بهش حلال میشه، بعد حضرت اینجوری بیان کرده، یعنی
ممکنه این رو ممکنه این رو بگیم
در حال استرار چه جایی جایز میشه، همین نبوده که همه بدونن در حال استرار
حضرت... چیزی که این احتمال رو باز بعید میکنه، ببینید اینه که اگر اضطرار پیش بیاد دیگه محدودیتی معنا نداره. نه، اونو که گفتیم اضطرار که باشه نظر به اونم جایزه.
نه،
غسل، نه نه، اجازه بدید، اضطرار در نگاه کردن که پیش بیاد، شما الان این فرض غسل رو میخواید دارید من یا فرض نظر مد نظرتونه؟ روایت در مورد غسله، اون که مسلمه میگه به حالتیه که کسی نیست، مسلم استرار در حالت عادی نیست.
غسل استرار به عورت که نداره، یعنی نیاز نداره که یعنی مثل معالجه نیست که استرار به عضو معین داشته باشه، همین که یک جایی رو بتونه مس کنه یا نظر بخواد بشوره کافیه.
خیلی آیا نه، خب میگه چرا میگه میتونه مس بکنه، آب بریزه
چی؟
خب اون که با پارچم میتونن این کارو بکنن. چرا دیگه؟ پارچه میتونن با پارچه دست بگیرن، با پارچه برگردونن، مسم نشه. در این ظاهره باید ببینیم روایات دیگه شو ببینیم، بحث غسل و جای دیگه باید چیز کرد. من الان نمیتونم بعضی این نتیجه بگیرم که میگم روایات دیگه شو باید دید.
این نظری
اجازه بدید حالا ما بریم جلو، این الان معطلی داره دیگه. آقا جون ببین، بحث اینه که این روایت الان ما نمیخوایم بس فوری چرا وارد اون فضا میشید؟ ما الان نمیخوایم جواز مس تیز رو نظر بدیم، اینو باید در روایات دیگه در باب غسل دید، اونا رو با هم جمع کرد بررسی کرد. بخشی از این روایات رو ما در اوائل بحث نظر مطرح کردیم، بحثی بخشی از اینا اونجا مطرح کردیم. عمده اینه در ما کان یحل لهن النظر منه الی، اینو میخواید شما بگید اضطرار؟ گفتم این اضطرار معنا نداره، چون اگه اضطرار باشه دیگه حدی نداره دیگه. اون اضطرار به غسل، نه اضطرار به مس، دو تا مسئله است. اضطرار به غسل، این اضطرار به یعنی یه اضطرار به غسل، اما اضطرار به مس نه. خب حالا اجازه بدید اینجور پیش نمیریم، اگه اینجور باشه اصلا پیش نمیریم. ما دلیل دوم، سیره مستمره قطعیه است. ببینید اون چه که ما از سیره متشرعه و زنان و مردان میبینیم و در گذشته هم بوده و علی ظاهر این اتصال به زمان معصوم هم داشته و داره، اینه که نه مردان همه بدن خودشون رو میپوشونن و میپوشاندند، این مسلمه، مردان نوعاً سراگردنشون را در مواجهه با یکدیگر، در مواجهه با زنان تو کوچه بازار موقع کار نمی پوشوندن، و زنان هم در مواجهه با مردان از نگاه به اون مواضعی که آشکار و ظاهر است خیشتنداری نمی کردن، اجتناب نمی کردن. ببینید بالاخره حتی زنانی که سر و صورت را می پوشاندن، حتی نقاب می زدن، پوشیه می زدن، اما همینها وقتی در بازار مواجهه‌ای با مردان دیگه براشون پیش می آمد، خب اینا به صورت مردان، به سر مردان نگاه میکردن و این سیر علی‌الظاهر رد و منعی هم ازش نشده. چیزی که ما دلالت بر منع و رد از این سیره بکنه نمیبینیم و وجود نداره، بلکه بعضی از روایات میتونه امضا و تأیید محسوب بشه. خب اگر این سیره اصلش مسلم باشه، صغراش احراز بشه که به نظر میرسه احراز شدنی هست، و ردعی هم از ناحیه معصوم نسبت به اون صورت نگرفته باشه، این میتونه دلیل خوب و روشنی باشه در اصل جواز. ببینید ما محدوده جواز رو حالا باید یه جنبندی راجبش داشته باشیم، ما اصل جواز نظر رو داریم میگیم. حالا آیا این فقط وجه و کفینه یا غیر عورته، یعنی انقدر وسیعه که به غیر عورت به همه جای بدن مرد میشود نگاه کرد؟ این یه بحثیست که ما در مرحله بعد در مقام چهارم در ادامه مقامات چهارگانه در ادامه مقاماتی که تا حالا بحث کردیم اونجا انشاءالله مطرح میکنیم. اما اجمالاً ظاهر این روایت، ظاهر این دلیل اینه، یعنی این دلیل میتونه به اصطلاح اثبات بکنه و دلیل قابل توجهی هم است. فقط ممکنه شما بگید که خب حالا این از باب این که سیره دلیل لبیست، ما در مورد این که مقدار مجاز چقدره اونجا باید به قدر متیقن اخذ کنیم و اون وقت حالا اونو بعد عرض میکنیم. ما فعلا اصل جواز رو داریم مورد بررسی قرار میدهیم، ولی ظاهر این سیره اینو توجه داشته باشید، این است که اون مواضع متعارف بدن مرد که در مراودات و در محل کار و در حین کار و در رفت و آمدها آشکار بوده، اونا به اصطلاح نظر بهشون انجام می شده. خب اون مواضع عرض کردم، این دیگه مسلمه دیگه، اینجا نباید بگیم ما شک داریم پس باید به قدر متیقن اخذ بکنیم. نه، اصلا سیره در واقع موضوعش سر و گردن و دست و عرض به حضور شما پا و اون چیزهایی که به اصطلاح در بین، بله اگر در یه موردی شک کردیم اونجا رو میتونیم بگیم که از سیره نمیتونیم استفاده کنیم، که حالا اینو من بعد عرض میکنم. دلیل سوم یه دلیلی است که مرحوم آقای خویی ذکر کردن که در واقع از راه صبر و تقسیم پیش آمدن و به نوعی خواستن جواز را از اون نتیجه بگیرن. دقت کنید، ایشون میگه به طور کلی نظر زن به مرد از حیث حکم در عصر ائمه علیهم السلام از سه حال خارج نیست: یا واضح الحرمه بوده، یا واضح الجواز بوده، یا مشتبه. یه فرض رابعی براش نمیشه تصویر کرد، یا انقدر به اصطلاح مسئله روشن بوده همه میدانستن حرامه، یا انقدر روشن بوده همه میدانستن جائزه، یا نه حکمشون نمیدونستن. خب اما این که بگیم واضح الحرمه بوده، یعنی همه تقریبا میدانستن که این نگاه کردن زن به مرد حرامه، این احتمال جدا بعیده، چون بالاخره حرمت نظر مرد به زن که واضح‌تر از این بود و روشن‌تر از این بود، اما این همه مورد سوال قرار گرفته، ولی نسبت به این مسئله هیچ سوال و پرسشی صورت نگرفته باشه، چطور میشه که سوال از اون واقع شده اما از این واقع نشده، در حالی که ما میدانیم که حرمت نظر زن به مرد قطعاً واضح‌تر از حرمت نظر مرد به زن نیست. پس این احتمال که بگیم اینقدر واضح و روشن بوده که عرض به حضور شما سؤالی از اون نشده، این حرف قابل قبولی نیست. احتمال سوم این که بگیم این مشتبه بوده، یعنی واقعا معلوم نبود، مشکوک بود، حکمش را مردم نمی دانستن. خب میگیم اگر این چنین بوده بالاخره پس باید بیشتر مورد پرسش و سوال واقع می شد. این چطور مسئله است که مورد ابتلا هم بوده و مشتبه بوده اما در این حال یه سوال از این مسئله از ائمه معصومین علیهم السلام نشده؟ و اون وقت اگر هم سوال نمیشد، حداقل خود ائمه وظیفه داشتن حکم مسئله رو بیان کنن. بالاخره اونچه که در بین مردم رخ میداد و متعارف بود و ائمه میدیدند، اگر محل اشکال و شبهه بود باید بیان میکردند، حتی اگر هیچ سؤالی هم از اونها نمیشد. در حالی که ما میبینیم این چنین نشده، پس احتمال سوم هم منتفی است و قابل قبول نیست. شو میفرماید فتعین الاحتمال الثانی، پس احتمال دوم متعینه و اون این که حکم جواز واضح بوده و روشن بوده، لذا سؤالی ازش نشده. باز این دلیل فی الواقع اثبات می کند اصل جواز نظر زن به مرد را، اما اینکه حالا اون محدوده کجاست؟
این اگه واضح و جواز بوده اصلش، خب از محدودش نباید سوال می شده. اگر اینجوری بخواهیم سوال کنیم و بگیم کلن جواز بوده،
خب
همون
خب محدودش همون چیزی که متعارف بوده بین مردم،
لباسا فرق داشته تو جاهای مختلف، فرهنگا فرق، همه
بله لباسا فرق داشته. ببینید تو همه جا سر و صورتو که نمی پوشوندن،
برای جاهای دیگه سوال
دست ها، ببینید
همون سینه سوال می شده، پا سوال می شده، چرا نمی آدم بپرسن؟ یعنی انقدر واضح و جواز بوده، حالا تو هر مسئله فقهی ما اینجوری می تونیم استفاده کنیم چون به ما نرسیده،
بس
نبوده،
نه نرسیده، این بله
از ائمه سوال نشده، نفرمونده، خب ممکنه روایتی بوده و ما نرسیده.
نه این که ببینید هر چی روایت، یه وقت شما میاد میگید که در یه مسئله مثلا یه انگیزه خاصی وجود داشته که همه یه روایاتشو جمع کنن یا روایت جعلی بگن، خب این موضوعی نبوده که بخوان روایاتشو همه رو جمع کنن و همه بالاخره اون چه که تو همه کتب و جوامع روایی همه رو حذف بکنن، خیلی انگیزه بر این کار نبوده.
سوالتو محدوده
که پیش محدوده هم همین بگیم، این اتفاقا این دلیل در واقع به یه معنا مکمل یا مؤید و متمم دلیل سیره است، مؤید اونه، مکمل اونه،
متمم.
خب نه چرا؟ گفتم دیگه، من آخرش عرض کردم سیرم در واقع سیره‌ای که ما ادعا میکنیم بر جواز، یعنی اون مقداری که متعارف از پوشش مردان در هنگام ظهور در حضور در
پوشش که باید نمیکنه، باید سیره نگاه زنها رو هم اثبات کنیم.
سیره نگاه زنها رو ما گفتیم، ما هر دو رو گفتیم. حالا ما در مورد پوشش مردان هم بعد
یه میگه ملازمه بین تصدر و این وجود نداره توی مسئله مردان.
آره
لذا ما باید ثابت کنیم اولا که مردان نمیپوشندن، ثانیا زنها هم نگاه میکردن. حالا زنها به کجا نگاه میکردن؟ آیا فقط صورتش مسلمه ولی پا و دست؟
چرا؟ ببینید اگر فرض کنید نه میکردن. تو بازار اولا معمولا اینجور بود که حالا قدمه این رو نمیپوشندن در نه اجازه بدید در محل کار این چنین بوده معمولا نمیپوشندن. خب اینها بالاخره اون چه که کان متعارفن بین الناس، اون چه که متعارف بوده نظر به اونها انجام میشده. و
از همین است که سیره باید احراز بشه. شما همجور با قرینه میفرمایید که مثلا احتمال داره اینجوری بوده.
نه احتمال نمیگیم، این مسلمه. میگیم
مسلمه که زنها به پا نگاه میکردن، یعنی احراز شده. این
ببینید متعارف آشکار بودنه چه مواضعی بوده؟ همون متعارف بوده نظر به اونها، در همه اعصارم بوده. شما این همه کتب فقهی و عرض به حضور شما علمی هم که نگاه بکنید، حالا درسته اونها خیلی هاشون جواز نظر فقط به وجه و کفین گفتن، توجه داری؟ حالا ما در مورد استثناء بحث میکنیم، فعلا در مقام استدلال میگیم این دلیل میتونه اصل جواز رو ثابت کنه، سیره میتونه اصل جواز رو ثابت کنه، اون دوتا روایت هم اگر کسی در سندش اشکال نکنه اونها هم میتونه اصل جواز رو ثابت کنه. خب اما این که میفرمایید که اما محدوده، این همون مقام چهارمه که امام رحمت الله علیه در متن مسئله 19 فرموده ول اقرب و استثناء الوجه ول کفین. میگه نظر به نظر به اجنبی هم جایز نیست، مثل همونی که در مورد زن. ولی والاقرب و استثناء الوجه والکفین، اما وجه و کفین را استثناء کرده. این همون مقام چهارم بحث ماست که حالا اینو باید بررسی بکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.